أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. بحث ما در منشأ ظهور ماده امر در وجوب بود. گفتیم که معروف مشهور و صحیح این است که ماده امر دلالت بر وجوب می کند، ظهور در وجوب دارد. اما بحث واقع شده اینکه منشأ این ظهور چیست؟ در اینجا اقوال و مسالک چهارگانه مطرح شده است، اما بحث و اختلاف شده است که منشأ این ظهور چیست. البته این بحث هم ثمره عملی در استنباط دارد، انشاءالله بیان خواهیم کرد. به هر حال بحث واقع شده که منشأ ظهور ماده امر در وجوب چی می باشد؟ در اینجا چهار مسلک وجود دارد. مسلک اول را که دیروز بررسی کردیم این است که ماده امر بالوضع دلالت می کند بر وجوب، یعنی وجوب توسط واضح در موضوع له ماده امر اخذ شده. این یک مسلک که صاحب کفایه و برخی از بزرگان همین مسلک است. ما دیروز عرض کردیم که این مسلک مواجه با اشکال هست و عمده اشکالش هم این است که ما در استعمال ماده امر و همچنین صیغه امر در موارد ندب و استحباب عنایت و ادعا و تجوز نمی‌بینیم. می‌بینیم که در موارد ندب هم بدون عنایت، بدون ادعا می شود کلمه امر را به کار برد. بیانش دیروز گذشت. بر این اساس پس نمی توان گفت که ماده امر وضع شده بر وجوب. ولذا علما مسالک دیگر را مطرح فرمودند و امروز می پردازیم به مسلک دوم در مقام. مسلک دوم در بیان منشأ ظهور ماده امر در وجوب این است که ظهور ماده امر در وجوب نتیجه اطلاق است. یعنی اینکه متکلم مولا وقتی کلمه امر را ذکر می کند و هیچ قیدی هم نمی آرد که این فعل ترخیص در ترک دارد، ترکش جایز است، از اینکه متکلم در مقام بیان بوده و هیچ قیدی که دلیل بر جواز ترک اون باشد ذکر نکرده، از این اطلاق ظهور پیدا می شود که پس این فعل واجب است، پس این امر امر وجوبی است، پس این طلب طلب وجوبی هست. یعنی اینکه اینجا مقدمات حکمت را جاری می کنیم و به اطلاق می رسیم. بیم که متکلم در مقام بیان بوده و مانع از بیانش هم نبوده، با این همه قیدی هم که دلالت بر ترخیص در ترک داشته باشد نیاورده، وقتی این مقدمات تمام بشد نتیجه میگیریم پس مراد متکلم طلب وجوبی هست، طلب استحبابی و ندبی نیست. این بیانی هست که برخی از بزرگان اون را مطرح کردن، خود صاحب کفایه هم به صورت احتمال مطرح کرده، آغازیا و دیگران مطرح فرمودن. پس منشأ ظهور ماده امر در وجوب وضع نیست، بلکه اطلاق ماده امر، از اطلاقش میفهمیم. اما قبل از اینکه به بیان وجه دوم درباره منشأ ظهور ماده امر در وجوب بپردازیم، مقدمه ای را عرض میکنیم و اون مقدمه این است که به نظر متقدمین از علما، از اصولیین، معنای واجب و همچنین معنای مندوب مرکب است. مرکب است از دو چیز: واجب یعنی طلب الفعل مع المنع من الترک، یا مع عدم ترخیص فی الترک. پس بنابراین در معنای وجوب دو عنصر هست، یکی طلب الفعل، یکی هم منع از ترک اون فعل، یا فرمودن عدم ترخیص در ترک اون فعل. و در معنای ندب هم فرمودن ندب طلب الفعل است مع عدم المنع من الترک، یا مع ترخیص فی الترک. این دیدگاه منسوب به قدماست. در مقابل متأخرین گفتن که ترکیب در معنای وجوب و ترکیب در معنای ندب خلاف ارتکازه. از وجوب ما یک معنا بیشتر نمی فهمیم و همچنین از ندب، و اون عبارت است از طلب، یا بفرمایید از نسبت طلبیه، از نسبت ارسالیه. اون وقت این طلب و این نسبت ارسالیه البته دو گونه هست. یه وقت شدید هست، نسبت طلبیه شدیده، طلب شدید شود وجوب. یه وقت نه، مرتبه ضعیفه از طلبه شود استحباب. پس معنای وجوب و ندب بسیط، مرکب از دو جز نیست. این دیدگاه متأخرین است. لا یقال که شدت و ضعف در امور واقعیه صورت میگیرد، چون شدت و ضعف وصف است برای حرکت، حرکت شدید و حرکت ضعیف. و شدت و ضعف در امور اعتباری معنا ندارد. وجوب و ندب امر اعتباریه، و اینجا بگید که طلب شدید، این طلب ضعیفه، این معنا نداره. جواب این اشکال این است که خیر، در امور اعتباریه هم شدت و ضعف معنا دارد، ولی شدت ضعف واقعی نیست، اعتباریه. خود اون معتبر گاهی اعتبارش را به مرتبه بالاتر اعتبار میکنند. لذا میبینید که گفته میشود اوجب واجبات. پس وجوب هم میشود به صورت وجوب اعتبار کرد و به صورت اوجب هم اعتبار کرد. این مونده به اعتبار اون طرف. یا مثلا در روایات وارد شده که و ناسب لنا اهل البیت انجس من الکلب، اون که ابراز دشمنی با ما اهل بیت می کند از کلب نجستره. خب نجسی یک معنای اعتباری است. می بینیم که در این معنای اعتباری هم شدت اعتبار شده، انجس نجستر بودن اعتبار شده. پس بر این اساس با اینکه معنای وجوب بسیط هست و معنای ندب بسیط هست و هر دو همون نسبت طلبیه را میرسونن، ولی فرقشون به شدت و ضعفه، برخلاف قول متقدمین که میفرمودن که وجوب مرکب از دو جز، برخلاف قول متقدمین که میفرمودن وجوب مرکب از دو جز، یکی طلب الفعل و جزء دوم مع المنع من الترک یا مع عدم ترخیص فی الترک، و همچنین ندب را مرکب می دانستن از دو تا عنصر، از دو تا جزء، یکی طلب الفعل و دیگری هم مع ترخیص فی الترک یا مع عدم المنع فی الترک. این مقدمه. اما مسلک دوم در بیان وجه ظهور و منشأ ظهور ماده امر در وجوب این است که این ظهور ناشی از اطلاق است. وقتی مولا امر تو که میگد یا آمر که میگد و کنارش قیدی نمیارد، قیدی که بیان کنه ترخیص در ترک داده، از خود این اطلاق طلب میفهمیم که این طلب وجوبی هست نه طلب استحبابی. نظیر این که اگر مولا امر کنه و امر دائر باشد بین این که آیا این وجوب تعیینیه یا تخییریه، مثلا فرموده که 3 روز روزه بگیر، ما نمیدانیم که آیا این روزه واجب تعیینیه یا اینکه مخیریم بین این که روزه بگیریم و یا اطعام بکنیم مثلا. خب گفتن که مقتضای اطلاق امر این است که این وجوب تعیینی یا تخییری نیست. اگر تخییری بود، اگر عدل داشت، قید می آورد، فرمود این را انجام بده او اون کار دیگر انجام بده یا اون کار دیگر انجام بده، قید می آورد. حالا که قید نیاورده، مقتضای اطلاق امر این است که وجوب تخییری نیست، تعیینیه. یا اینکه اگر امری باشه ما نمیدانیم آیا این واجب عینیه یا کفاییه، فرمودن که از اطلاق امر میفهمیم که عینیه، اگر کفایی بود مولا اون را بیان میکرد، تقیید میزد خطابش را، مطلق نمیفرمود. خب و همچنین اگر شک کنیم آیا وجوب نفسیه یا غیریه، آیا مقدمه است اند وجوب چیزی دیگر این واجب می شود یا اینکه نه خودش واجب نفسیه، چه اون امر دیگر واجب باشد چه واجب نباشد این خودش واجبه. خب اونجا هم فرمودن که مقتضای اطلاق این است که این واجب نفسیه. چنان که در دوران امر بین این که وجوب تعیینی هست یا تخییری، عینی هست یا کفایی، نفسی هست یا غیری، فرمودید که مقتضای اطلاق امر این است که واجب تعیینی هست، عینی هست، نفسی هست، همینجا هم میگیم که مقتضای اطلاق امر، ماده امر این است که این طلب ندب نیست، استحبابی نیست، بلکه وجوبی هست. اگر وجوبی نبود، اگر ترخیص در ترک داشت، بیان می فرمود. مرحوم صاحب کفایه در تبیین این مسلک بیانشون به این صورت هست که مرحوم کفایه این مسلک را این گونه تبیین می کنند که وقتی مولا امر فرمود، یک امری از مولا صادر شد، به نظر عرف اگر این امر، اگر این طلب وجوبی باشد، این نیازمندی به بیان ندارد. اما اگر این طلب طلب استحبابی باشد، عرف این را نیازمند به بیان می‌بیند. چنانچه عرف طلب مطلق را مساوی می‌داند با وجوب. اگر بخواد طلب استحبابی باشه، اونجا اون را نیازمند به قید می‌بیند. چون عرف طلب مطلق را مساوی با وجوب می‌بیند، اما طلب استحبابی را نیازمند تقیید می‌بیند، ما میگیم که مولا هم که به لسان عرف حرف زده، اگر مرادش طلب ندبی بود قید نیاورد. حالا که قید نیاورده، پس بنابراین میفهمیم که مراد مولا از این امر همون طلب وجوبی هست، چون به لسان عرف حرف زده. این بیانش که مرحوم صاحب کفایه در کفایه مطرح می‌فرمایند. عرض می‌کنیم اگر مراد صاحب کفایه از عبارتی که در کفایه دارد همین بیان باشد که عرض شد، این بیان بیان درستیه، بیان تامیه. می‌شود با تمسک به اطلاق اثبات کرد که مراد از امر همون طلب وجوبی هست، وجوب هست. ظهور در وجوب را در سایه اطلاق اثبات کرد. این بیان مرحوم آخوند. اما مرحوم آغازی‌های عراقی در بیان اینکه چگونه اطلاق ماده امر منشأ می شود برای ظهور ماده امر در وجوب، بیان دیگری دارند که اون بیان البته بیان دقیق تریه. اون بیان این است که طلب وجوبی طلبی هست که حد ندارد، اما طلب ندبی محدوده. و به عبارت دیگر، گرچه هم وجوب هم ندب هر دو بسیطند، ولی طلبی که در ناحیه وجوب هست شدت داره، طلبی که در ناحیه ندب هست ضعف داره، ضعیفه، طلب ضعیفیه. خب در ناحیه وجوب چون طلب شدت دارد، یعنی همون طلب مضاعف شده، از جنس خودش بهش اضافه شده. اما در ناحیه ندب چون ضعف دارد، طلب همراه با یک کمبوده، با یه عدمه، یعنی طلب مشروب به عدم شده، یه حدی دارد. خب در یه ناحیه هرچی میبینی طلبه، طلب طلب، اما در ناحیه ندب طلب هست همراه با یک کمبود، مشروب به عدمه، از جنس خودش نیستی، اون عدم از جنس طلب نیست. ولذا می‌فرمایند که وقتی با ماده امر یا صیغه امر مولا طلب را انشا کرد، اطلاقش می‌فهمونه که اینجا طلبه، همش طلبه، میشد همون وجوب. چون طلب شدید همون طلبه، ولی طلبش شدیدتره، باز از جنس خودش بهش اضافه شده، پس طلب است. غیر طلب درش چیزی دیگری یافت نمی شود. پس طلب مطلق می شود همون طلب شدید. چون غیر طلب درش دیده نمی شود، یافت نمی شود. اما بخلاف جایی که طلب ندبی باشه، اونجا طلب همراه با یه امر عدمی، با یه حد، یه طلب ضعیفه. پس بنابراین نیاز دارم اون جنبه عدمی را که از جنس خود طلب نیست اونا بفهمونیم، اون قید نیاز داره برای افهامش، برای فهموندنش. ایشون میفرمایند بر این اساس طلب غیر محدود همون وجوبه، طلب شدیده، چون همش طلب، هرچی هست طلبه، نیاز به بیان دیگری ندارد، همون طلب را ابراز کرد، همون طلب شدید میاد چون همش طلبه. اما اگر نه طلب مندوب در کار باشه، چون اونجا طلب مشروبه به یه چیزی که از جنس طلب نیست، به امر عدمی، اون امر عدمی بیان میخواد، قید میخواد. اگر مولا طلبش ابراز کرد و هیچ قیدی نیاورد، میفهمیم که این طلب از جنس طلب شدیده، این از جنس طلبی که مشروب به عدم هست نمی باشد. این بیان مرحوم آغازیا در اینجا. عرض میکنیم که اشکال بیانیشون این است که از دیدگاه عقلی اگر این فرمایش شما هم صحیح باشد، این از دیدگاه عرفی درست نیست. یعنی اگر خصوصیت شدت و ضعف این گونه که شما بیان کردید، یکی قیدش از جنس خودشه و لذا نیاز به بیان ندارد و دیگری قیدش از جنس خودش نیست پس نیاز به بیان دارد، این رو اگر ما از نظر عقلی هم برای ما قابل تصویر باشد، ولی عرف اینطوری نمی‌بیند. عرف همون شدت را هم نیازمند بیان می‌بیند. مثلا اگر بگیم این جسم سفیده، عرف برداشت نمی‌کند که این نهایت سفیدی را دارد. نه، اگر بخوایم بفهمانیم که این مرتبه عالی از سفیدی را دارد، باید اونجا بیان بیاریم. چنان که برای فهموندن مرتبه ضعیفش نیازمند بیان هست، برای فهموندن همون مرتبه شدید هم نیاز به بیان هست. هر دو را عرف نیازمند بیان می‌بیند. پس این بیان شما درست نیست. و ثانیاً به هر حال این بیان بیان عقلی هست. با بیان عقلی نمی‌شود ظهور لغوی را درست کرد. بر این اساس بیان مرحوم آزیای عراقی قابل نقد است و درست همون بیانی هست که ما اون را برداشت کردیم از کلام مرحوم آخوند. این بیانی که مرحوم آغازی ها فرمودن قابل اشکاله. مرحوم آغازی های عراقی در اینجا یه بیان دیگری هم داره که روشن کنند چگونه اطلاق در ماده امر یا صیغه امر منشأ می شود برای اینکه اینها ظهور پیدا بکنند در وجود، ماده امر ظهور پیدا بکنه در وجود. بیانشون این است که مولا وقتی امر می کند، امر اصولا برای این است که مخاطب مأمور به را ایجاد بکند، یعنی مخاطب وادار شود که حرکت کند به سوی اتیان اون مأمور به. این غایت و غرض امره. وقتیشون فرمایند که وقتی این غایت و غرض را در نظر بگیریم، باید مولا امرش به گونه ای باشد که تمام راه‌های عدم را ببندد تا اینکه این مخاطب برد اون مطلوب را ایجاد بکند، و اونی که همه راه‌های عدم را می‌بندد و باعث میشد که این مخاطب حرکت کند به سوی اون مطلوب، وجوبه. چون اگر وجوب نباشد، همه راه های عدم بسته نشده و میتوند مخاطب اون فعل را، اون مأمور به را ایجاد نکند. ایشون میفرمایند چون غرض از امر ایجاد اون مأمور به هست، پس اون چیزی که مناسبت دارد با این غرض این است که این طلب راه‌های عدم را ببندد بر روی مخاطب، و اگر بخواد ببندد میشد همون وجود. میفرمایند وقتی که طلبی از مولا صادر شد، با توجه به این که غرض این طلب ایجاد مأمور به در خارج، اون چیزی که مناسب است با این ایجاد این است که طلب وجوبی باشه تا راه‌های عدم بسته بشود، و الا اگر راه‌های عدم باز باشد، این با اون طلب سازگاری ندارد. با غرض طلب سازگاری ندارد. اگر یه وقت خودش آمد ترخیص داد، راه عدم را باز کرد، اون اشکال نداره، خودش ترخیص داده، خودش نقض غرض خودش را در حدی که ترخیص داده خودش مرتکب شده. اما اگر هیچ ترخیصی در کار نبود، اون چیزی که با غرض او، که غرض او از طلب ایجاد بود، مناسبت دارد، این است که بگیم طلبش وجوبیه، بگیم که راه‌های عدم همش بسته شده است. این هم بیان دوم مرحوم آغازی ها در بدایع الافکار، که غرض آمر از امرش ارسال هست، ایجاد هست، و این مناسبت دارد با طلب وجوبی. پس اگر قیدی بیان زائدی نبود، حمل میکنیم طلب را بر وجوب. اشکالی که به نظر میرسد بر این بیان ایشون وارد است، اونم این است که این که شما فرمودید غرض امر ایجاد مأمور به هست در خارج، این قابل اشکاله. ممکنه غرض آمر ایجاد مأمور به علا کل حال نباشد، بلکه غرض آمر این باشد که اگر اون طرف، طرف مقابل، مخاطب، مکلف، او هم دلش خواست اینو ایجاد بکنه، یعنی اینکه مولا درسته الان طلب داره، ولی طلبش ایجاد علا کل حاله نیست که او بخواد، او مثلا نظرش مساعد باشد نباشد، میخواد این ایجاد بشه. این یه نوع طلبیه، یه نوع طلب ایجاده، یه نوع طلب ایجاد این است که نه، به این مرتبه نمیخواد، مولا میخواد، ولی میگه که اگر او هم نظرش گرفت این رو انجام بده. پس بنابراین اینطور نیست که مطلقا غرض طلب و امر ایجاد مأمور به باشد، تا اینکه بفرمایید که اون چیزی که مناسب است با این وجوبه، پس حمل بر وجوب می شود، مگر اینکه دلیل بر استحباب قائم بشود. بر این اساس در منشأ بودن اطلاق برای ظهور ماده امر در وجوب، باید همون بیان مرحوم آخوند را تمسک کنیم. این دوتا بیانی که از مرحوم آغازی‌های عراقی نقل شد، اینها قابل اشکال هستند. اما مسلک سوم در بیان اینکه چگونه ماده امر یا صیغه امر ظهور پیدا می کند در وجوب، طبق این مسلک منشأ ظهور وضع نیست و همچنین اطلاق ماده امر یا صیغه امر نیست، بلکه ظهور حکم عقله. این مسلک مبتنی بر دو مقدمه است. مقدمه اولا این که معنای امر همون طلب هست، یا معنای صیغه امر همون نسبت طلبیه است. چه مدلول تصوری امر را در نظر بگیریم، چه مدلول تصدیقی امر را در نظر بگیریم، چه در واجب استعمال بشود امر، چه در مندوب استعمال بشود امر، موضوع له امر یه معنای بسیطی، فقط همون نسبت طلبیه است، طلب هست، چیزی فراتر از طلب در معنای امر یافت نمی شود. این یه مقدمه. مقدمه دوم این است که عقل وقتی یه طلبی را از مولا دید و در کنار اون طلب ترخیصی هم در کار نبود، عقل حکم می کند که باید این طلب مولا اتیان بشود. مقدمه اولا این بود که در مفاد امر بیشتر از طلب چیزی وجود ندارد، پس وجوب و استحباب و اینها در معنای امر داخل نیستند. جزو موضوع له نیستن. و مقدمه دوم این که عقل وقتی طلبی را از مولا احراز کرد که در کنار اون طلب ترخیصی هم وارد نشده است، عقل حکم میکند که باید این اتیان بشود. این همون معنای وجوبه. پس وجوب حکم عقله. این بیانی است که مرحوم ناینی فرمودن و آقای خویی رضوان الله علیه هم این بیان را قبول کردن. البته مرحوم آقای خویی بیانشون تقریبشون یک تفاوت مختصری دارد. تفاوت مختصرشون در همون مقدمه اولاست. مرحوم ناینی فرمود که مفاد و معنای ماده امر انشاء و طلبه، اما مرحوم آخویی می‌فرماید که مفاد ماده امر یا صيغه امر انشاء و طلب نیست، بلکه جعل الفعل علی عهده المکلفه. طبق اون مسلک تعهدی که ایشون دارن در باب انشاء هم فرمودن که انشاء عبارت از این است که اعتبار شیء و ابرازه، ولذا اینجا میشد اعتبار فعل علی عهده المکلف و ابرازه. پس مفاد مقدمه اولا در بیان آی خویی این است که یه چیز را بر عهده مکلف مولا اعتبار کرده و اینو ابراز کرده. این مقدمه اولا. مقدمه دوم هم این است که هر وقت مولا یه چیز را بر عهده مکلف اعتبار بکند، عقل حکم کند که باید اون حتما اتیان. با این دو مقدمه نتیجه میگیرن که پس وجوب حکم عقل، نه مدلول لفظ ماده امر یا مدلول اطلاق. وجوب به حکم عقل ثابت می شود. اشکالی که بر این مسلک وارده هم بر بیان مرحوم ناینی و هم بر بیان آقای خویی این است که از ظاهر آیات و احادیث استفاده می شد که فراز الهی واجبات حقیقتش با مستحبات و مندوبات فرق می کند و فرائض الهی را خداوند قرار داده، به جعل خداونده نه به حکم عقل. مثلا می فرماید که کتب علیکم الصیام یا فرض الله الجهاد و موارد از این قبیل زیاده. ظاهر این ادله این است که فرائض را خداوند اعتبار می کند و قرار می دهد، نه اینکه فرائض و واجبات به حکم عقل اعتبار بشود. اشکال دیگری هم مطرح شده است، اون را انشاءالله فردا متعرض می شویم. والحمدلله رب العالمین.